دوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در نتیجه تصادفی نقلیاتی در ناحیه خراسان ولایت ختلان که کاربران رادیوی آزادی با فرستادن چند نوار آن را مدهش تصویر کردند، به اطلاع رسمی یک کس جان باخته و تقریبا 10 کس زخمی است. حادثه روز 18 آوگوست روی داد. سبب صدمه معلوم نیست و زیانی رسیده از آن پر حساب نشده است. بنا بر نوار فرستاده کاربران رادیوی آزادی، یک دولان یعنی ماشینی باربر در ناحیه خراسان به چند خودروی خرد برخورده است. بعضی از مجروحان در کناری راه ایستادند و برخی را به ماشین ها سوار کرده به بیمارستان میبرند. نوبتداری ریاست کارهای داخلی در ولایت ختلان روز 18 آوگوست خبر تصادف نقلیاتی را در ناحیه خراسان تصدیق کرد. او در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که یک نفر جان باخته است و مجروحان نیز هستند، اما معلومات دقیق نداد. یک کارمند حکومت ناحیه خراسان در صحبت تلفنی گفت که طبق معلومات ابتدایی تخمیناً 10 نفر جراحت برداشتند. سال پیش یک ماشین باربری دولان در شهر کلاب به چند خانه و ماشین برخورد و سبب مرگ و مجروحی بیش از 20 کس شد. سرعت بلند و بی‌اعتنایی را به قاعده و قانون حرکت در راه‌ها سبب تصادف نقلیاتی و مرگ و میر می‌دانند. در 6 ماه اول امسال در تاجیکستان بر اثر 539 صدمه نقلیاتی بیش از 230 کس به هلاکت رسیده، 570 نفر مجروح شدند. نیروهای اوکراین گفتند که پلی دیگری را بر فراز رودخانه سیم در ولایت کورسک روسیه زده اند. ویدیویش هم نشر شد. این پل در نزدیکی دهه زوانای در ناحیه گولشکوفسکی برای تامین نیروهای روسیه مهم بود. فرمانده نیروهای هوایی اوکراین نیکلای الیشوک روز 18 آوگوست گفت که با ضربه های دقیق ارتش روسیه را از توانمندی های حمل و نقل محروم میکنند. مقامات روسیه این خبر را شرح ندادند. نیروهای مسلح اوکراین از این پیش روز 16 آوگوست یک پل را در بالای سیم در ولایت کورسک ویران کردند. بعد از آسیب دیدن پل دیوم در ناحیه گولشکوفسکی تنها یک گذرگاه میماند که برای انتقال بارهای نظامی به ارتش روسیه کمک خواهد کرد. ارتش اوکراین روز 6 آوگوست امسال به قلمرو ولایت کورسک روسیه درآمد. از آن روز تا کنون در این منطقه درگیری ادامه دارد. نیروهای مسلح اوکراین ادعا دارند که ده ها محله اهالی نشین از جمله مرکز سودجه را زیر نظارت گرفتند. مقامات روسیه این خبر را شرح نمی‌دهند، اما در ولایت کورسک وضع فوق‌العاده اعلان شده است. تا این دم بیش از 100 هزار نفر از منطقه برآورده شدند. کوچاندن اهالی از ولایت بلگراد که با اوکراین همسرحد است نیز جریان دارد. شویتسر بر ضد 27 کس در بلاروس که گمان می‌رود پس از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی سال 2020 در سرکوب و نقض حقوق آدمان دست داشتند تحریم جاری کرد. در میان آنها نمایندگان بلندپایه وزارت کارهای داخلی، ماموران زندان، رسانه‌های دولتی و دادرس‌های بلاروس هستند. از آن پیش اتحاد اروپا نیز علیه 28 شهروند بلاروس تحریم جاری کرد. در پی انتخابات سال 2020 که مقامات رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکو را برنده دانستند، در سراسر بلاروس تظاهرات گسترده جریان گرفت. مقامات اعتراض‌ها را بی‌رحمانه پخش و صدها نفر را دستگیر و زندانی کردند. بسیاری از محبوسان از یاری طبی مناسب محرومند. آلن دلون، ستاره سینمای فرانسه که قلب میلیون ها نفر را در سرتاسر دنیا تسخیر کرده بود، روز 18 آوگوست درگذشت و 88 سال داشت. سه فرزندش درباره درگذشت او به رسانه ها اطلاع داده، اما علت مرگش را نگفتند. دلون در سال 2019 گرفتار سکته مغزی شده بود. آلن دلون در ماه نوامبر سال 1935 در کنار شهر پاریس یا پاریس به دنیا آمده است. بعد از جدا شدن والدینش در آیله میزیست که او را به پرستاری گرفته بودند. هنرپیشه آینده آن زمان مکتب را ترک کرد و به ارتش رفت. در نیمه سالهای 50 تصادفی به عالم سینما وارد شد. دلون در ده ها فیلم نقش آفریده با کارگردانهای شهرتیار چون میکلانجلو آنتونیونی، ژان پیر ملویل، جوزف لوسی و ژان لوک گودار همکاری داشت. یک مرد که با میلوش زویویچ حملهور به سفارت اسرائیل در بلگراد مرکزی سربستان ارتباط داشت، روز 17 آوگوست بعد تیراندازی به سوی افسران پلیس کشته شده است. مرگ سنت راموویچ را روز 18 آوگوست وزیر امور داخلی سربستان ایویتس داچیچ اعلان کرد. وی گفت که راموویچ صاحب منزل میلوش زویویچ بود. زویویچ روز 29 ایون یک پلیس را در نزد سفارت اسرائیل در بلگراد مجروح کرد و سپس با ضرب تیر کشته شد. سنت راموویچ قبلا با اتهام تروریسم به 13.5 سال زندان محکوم شده است. او را به تیرپرانی به پلیس در سال 2007 گناهکار دانسته بودند. و سویتلانا تیخانوفسکی رهبر مخالفان بلاروس که در خارج از کشورش قرار دارد از عفو و آزادی 30 نفر از زندانهای بلاروس ابراز خوشحالی کرد، اما همزمان گفت که زیاده از 1400 نفر دیگر با انگیزه سیاسی هنوز پشت پنجره هستند. و گفت که شادم که در نهایت خانواده ها دوباره به هم می آیند. آنهایی که هفته ها و ماه ها و سال ها یکدیگر را ندیده بودند اکنون یکدیگر را به آغوش می گیرند و با هم گپ می زنند. اما وی افزود واقعیت این است که بازداشت ها در بلاروس کم نشده، تعداد زندانیان سیاسی در حال افزودن است. حکومت بلاروس در اعلامیه روز 16 آگوست گفت که رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکو فرمان عفو 14 زن و 16 مرد را امضا کرده است. بعضی از آنها بیمار هستند و یا سنشان بالاست. قبلا مرکز حمایت از حقوق بشر ویاسنا گفته بود دلیل های یافته است که محبوسان سیاسی را در بلاروس بر نوشتن نامه و درخواست عفو از لوکاشنکو مجبور میکنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سببی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید یک برابر زیاد شدن حجم پرداخت قرض خارجی در سال آینده برای بودجه کشور سرباره نخواهد شد چون مبلغ های ضروری هست، اما کارشناسان میگن یک بار زیاد شدن حجم پرداخت قرض برای اندازه‌سپارنده ها مشکل خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سال آینده مهلت پرداخت پول یوروباند ها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا میرسد. برای همین تاجیکستان سال 2025 باید 473 میلیون دلار را به قرضدارانش برگرداند. تا این وقت کشور سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج میکرد و حالا این خراجات یک برابر زیاد شده است. خبرنگار رادیوی آزادی 9 آگوست ضمن نشستی خبری از مسئولین وزارت مالیه پرسید آیا بودجه تاجیکستان امکان پرداخت تقریبا 500 میلیارد دلار قرض را دارد؟ مجید یوسف خیرالله معاون اول وزیر مالیه تلاش کرد خبرنگاران را متقاعد کند که بودجه کشور توان پرداخت اینقدر مبلغ را دارد. با گفته مجید
و با اطمینان کامل قید کردن می توانم که مبلغ های مذکور در دایره پناهشگیری بودجه سال داخلدار یعنی سال 2025 پیش بینی گرده است. اگر ما تناسب حجم قرض را در قسم درآمد بودجه گیریم همون تناسب نگاه داشته شده است، یعنی اطراف 10% بودجه دولت برای خدمت رسانی قرض بیرون دائم روانه میگردد و سال 2025 همین تناسب نگاه داشته شده است. در دوره ای که همین نشان دهنده است یگان خطر یا اینکه مشکلی به میان نمیاد.
طبق پیشبینی های وزارت مالیه سال آینده بودجه تاجیکستان زیاد از 50 میلیارد سومانه یا 4.7 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که از آن حدود 5 میلیارد سومانه یا 473 میلیون دلار برای پرداخت قرض خارجی صرف می شود. اطمینان معاون اول وزیر مالیه در حال است که ماه مرد حکومت به وزارت مالیه دستور داده بود که برای بازپس دادن پول یوروباندها از شریکان رشد باز قرض امتیاز ناگیرد. بر اساس استراتژی اداره‌کنی قرض دولتی تاجیکستان وظیفه اولین درجه وزارت مالیه این است که برای بازپس دادن پول یوروباند مبلغ یابد. تاجیکستان سال 2017 برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون به 500 میلیارد دلار یوروباند فروخت به مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. فروش یوروباندهای تاجیکستان یک کامیابی جمال الدین نورالیف معاون وقت رئیس بانک ملی و داماد پرزیدنت تاجیکستان تفسیر می شد. اما بانک آسیای رشد در سال 2018 گفته بود پرداخت قرض یا بهره یوروباندها به اقتصاد تاجیکستان گرانی می کند. کارشناس مسائل اقتصادی فاضل‌جان فتح‌الله میگوید همین سرباره میتواند به دوش اندازه‌سپارنده ها افتد چون قرض خارجی از حساب اندازه آنها پرداخته می شود. فتح‌الله افزود
شهروندان همین قرض بیرونه رو چی به طریق وستاهای صاحب کاری یعنی اندازه‌سپاری چی به طریق پرداخت های کمونالی و برقی و غیر و هکذا آنها البته به دوش از حساب درآمد شهروندانی عادی شهروندانی سوی کرون بدوش اونها میافته اونها انداز میسپورن هر گونه پرداخت های خدمت بوجه های دولتی پرداخت بوجه های گمرکی پرداخت میکنن و میتونه به طریق یک سری زنجیری تاثیر رسوند به اون که دولت ودار شود مجبور شود که پرداخت های گمرکی و این یون یا اون پرداخت های که فکر استراتژی اقتصادی خودش پیشگویی کرده است پیش بینی کرده است همون رو افزایش بلند بردارد. پرداختهایش رو.
کارشناس میگوید قرض گرفتن دولت‌ها از بیرون تجربه معمول جهانی است، اما مهم است که شیوه صرف کردن قرض‌ها شفاف باشد.
در دولت‌هایی که همین مسئله قرض بیرون را نظارت و شفاف کار میکنند، در آنجا معلوم است که قرض در کدام سمت‌ها استفاده برده شده‌اند، در کدام سوهای اقتصادی و در کدام شاخه‌ها. در تاجیکستان خچم مرتبه تاکید کردن، گفتن که ما شفافیت رو به نظر می‌رسیم شفاف کار میکنیم، گفتن لیکن نه اونقدر به تعویض لازمه، باید شفافی باید باشد که پس که 10 میلیون دلار فلان سوها گرفته شده است، یعنی که برای همین این یا اون مسئله به طریق جدی استفاده برده شده است.
قرض خارجی تاجیکستان تا یکم ایل سال 2024 به 3.2 میلیارد دلار رسیده است، تقریبا 900 میلیون دلارش از چین است. تاجیکستان همچنین از مؤسسه‌های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، بانک آسیا رشد، بانک اسلامی رشد و بانک اروپای تجدید و رشد قرضدار است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بنیاد بزرگ مهر و انجمن مهاجران آسیای مرکزی قرارگاهشان در اروپا، از جزادیی دست جمعانه و بازداشت و حبس بعضی از نزدیکان مخالفان در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها برای حل این مشکلی روز 31 یول از 5 سازمان از جمله شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد و صلیب سرخ، نمایندگی اتحاد اروپا و سفارت کشورهای خارجی در دوشنبه مدد خواستند. رعایت عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان، رهایی زندانیانی که ناعادلانه محکوم شدند، بازدید نمایندگان سازمان ها و سفارت ها از زندان ها و آشنایی با وضع محبوسان سیاسی از جمله درخواست های آنهاست. الهام جان یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی روز 31 ایول گفت حکومت و مقامات قدرتی تاجیکستان پیوسته و شدیداً از طرف مخالفان و سازمانهای جهانی برای پایمال حقوق انسان تنقید میشوند، ولی نقض حقوق و آزادی های بنیادی آدمان نه تنها دوام دارد بلکه تقویت یافته است و یک عملی عادی و معمولی شده است. یعقوبوف افزود مقامات قدرتی تاجیکستان برای فشار آوردن به مخالفان نسبت خیش و تبار آنها پرونده ساخته تحت شکنجه و جزادهی قرار می دهند. نوابسته از عهده‌داری های به ذمه گرفتش، حکومت تاجیکستان این عمل زشت و غیرقانونی را به مقابل مخالفان سیاسی و حتی مردم عادی وسیع استفاده می برد. به قول او برای تقویت نگرانی خود به سازمان های بین المللی روی خط بیش از 20 مورد جزادی دست جمعی و حکم پیوندان مخالفان را نیز آوردند. این فهرست از اسدالدین شریپوف برادر شفقت محمد تا خورسند محمد شایف برادر الفت خان محمد شایف را در بر می گیرد. مؤلفان اظهارات گفتند چنین نوع جزادی نه تنها حقوق و آزادی شخصی را پایمال می کند، بلکه به بی‌عدالتی و زورآوری حقوقی دولتی سبب می شود. سازمان و کشورهای غربی سالهای اخیر پیوسته حکومت تاجیکستان را به سرکوب ناراضیان تنقید میکنند. با وجود درخواست به تکرار آنها، مقامات در دوشنبه یا سکوت اختیار کردند و یا از تصمیم خود برای بازداشت و حبس بعضی از منتقدان و نزدیکان مخالفان حمایت کردند. بنیاد بزرگ مهر سازمان مستقل حقوقی است. انجمن مهاجران آسیای مرکزی یک سازمان عضو پیمان ملی ائتلاف گروهی از مخالفان تاجیک است و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع می باشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بعد از چند سال اجرا نشدن نقشه قبولی داوطلبان به مکاتب عالی و میانه مخصوص تاجیکستان، با پیشنهاد مرکز ملی تستی چنین نقشه در سال جاری حدود 10% کم کرده شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سبزعلی جعفرزاده رهبری مرکز ملی تستی روز 3 ایول در نشست خبری گفت که این مسئله را به دستگاه رئیس جمهور پیشنهاد کردند و بعد بررسی نیازهای دخلدار از جمله وزارت رشد اقتصاد چنین تصمیم گرفته شد.
در اینجا مسئله های تکرارشوی اختصاص ها وابسته به سمت دانشکده و دانشگاه ها معین کردن اختصاص هایی که به داوطلبان پیشنهاد کرده می شود و البته وابسته به پیشنهاد ما بعضی قرارها قبول کرده شدند.
با گفته نماینده دیگری مرکز ملی تستی، سال جاری برای قبول داوطلبان کمی بیشتر از 96 هزار جای مقرر شده است، در حالی که این رقم در سال گذشته زیاده از 105 هزار بود. سال جاری نزدیک 100 هزار داوطلب برای امتحان سپاری در مرکز تستی ثبت نام شده است که تا حال بیشتر از 65200 نفری آنها که خالهای گزارش را به دست آوردند از آزمون تقسیمات نیز گذشتند. با اطلاع عبدالواسید شادینیا، معاون رئیس مرکز ملی تستی، حالا بیشتر از 20 هزار داوطلب امکان شرکت در تقسیمات تکراری را دارند. دوری دوم تقسیمات داوطلبان با مکتب‌های عالی و میانه مخصوص از 12 تا 15 آگوست برگزار خواهد شد. در مرکز ملی تستی گفتند با وجود کارهای ترغیباتی‌شان امسال نیز تعداد داوطلبان کم است. کم شدن شماره داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان بعد از سال 2021 و قبول قانون نو دعوت به ارتش سر شد که برخی کارشناسان یکی از عوامل‌های اساسی اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان را به این قانون ربط می‌دهند. بر اساس این قانون ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه ها دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. تا قبول این قانون دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کافدرهای حربی خوانده برابر ختم صاحب بلیت حربی می شدند. اما قانون نو این امتیاز را از بین برد و اکنون دانشجویان وظیفه دارند پس از ختم تحصیل یک سال در ارتش خدمت کنند. بعضی تحلیلگران و نمایندگان سازمان‌های جمعیتی بارها تاکید کردند که دانشجویان به هر بهانه از دانشگاه اخراج و به ارتش برده می‌شوند. مقامات ادعا دارند که کاهش داوطلبان به دانشگاه‌ها به قانون ارتش ربط ندارد.
بحث لباس ملی تاجیکان در وزارت فرهنگ. جزئیات بیشتری این بحث را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. بحث آن که لباس و فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست از شبکه های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که این موضوع در حضور معاون سروزیر تاجیکستان نیز بررسی شد و کتاب هم در حال نشر شدن است.
لباس با فرهنگی ملی بیگانه همه ما میدونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه هاش علاکه در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن لباس هایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده در این کتاب نمونه ها صورت ها پیشنهاد شده اند.
منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی های اخیر در لباس های ملی تاجیکی بازنشر می شود.
حرکت کتاب آماده چاپ است، نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیای مشترکی که از وزارت اداره های دخلدار شامل بودند در این کمیسیا قبول کردند، اما در باورد لباس های مردانه علاکه چند این چیز مقرر است علاکه، اما ما میدونیم که در تمام دنیا در مؤسسه های دولتی و وزارت اداره ها شیم و کستوم مقرر شده است، چیز بین المللی است، اما با علاوه نمودن یکان دیتل یا ارلمنتی ضروری خلاصه های پیشنهاد نشدند و مهمتر است هم امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد میگردد و با تمام قشرهای جامعه دسترس میگردد که لباس وظیفوی خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد، نمونه های لباس ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران عادی، لباس های ورزشی و دیگر نمادها.
بر پایه نمونه های پیشنهادی آغاز ماه آگوست امسال جشنواره لباس های ملی در تاجیکستان برگزار میگردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چاره‌بینی های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. خورشید نظامی سردار ریاست مؤسسه های فرهنگی وزارت و یکی از تهیه‌گران این کتاب می گوید
این همون دستورالعمل تفسیری سال 2018 می باشد. ما لباس های تفسیری طوری که قید شد اینجا برای خدمت دولتی، برای سیر و گشت، برای چوره بینی های فرهنگی، برای درجه های جمعیتی با نظر داشت ارزش های ملی و اما فرهنگ ملی ما خاص لباس های تفسیری پیشنهاد می گردند.
برخی از شهروندان و حامیان حقوق این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند. اما وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی به دین آزادی وجدان محدود کرده شود.
در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در پوشیدن لباس های ملی دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما امید داده باشید خوندن ممکن است. لباس های البته پرکنه های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس های ملی با فرهنگ ملی بگونه میگد البته در نظر داشته می شود منصولگی نیست. لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من هم می بینم پوشیدن البته طرزی همون را در نظر داشته شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیزای تیروف نمی کنم فقط چشمش می توباد همون زنایو تمام.
هرچند بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان می گویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. خورشید ستاروف طراح لباس های ملی بر این است که البته هر خلق و ملت و آدمان را از روی تاریخ لباس و زبانشان میشناسند. با گفته خورشید ستاروف،
اگر که ما قبل در برای لباس ملی میرود، لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100-200 سال پیش را بگیریم، همون لباس های کشادی، کرتاو، ازداری با متاهای پختگین، متاهای اطلس، متاهای شاهی و گلدوزی های چکم بود. این را همه میدونند، همون 100-200 سال آخر دارد. از با مرور جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا اشتراک ببینید، لباس های قدیمه خودشان از خاطر براوردن و راوردن به یک لباسی میگم شینم تر، اینم
راحت
تر، و این به او خاطر است که مثلا هر بار لباس ایواز می شود و بازم باید شینمتر باشد برای که مردم اینه قبول کنند.
بس لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات می گویند با هدف ترغیب ارزش های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی، طرحهای ملی را پیشنهاد می کنند. برخی روحانیان می گویند که منظور از لباس به فرهنگ ملی بیگانه طرز لباس پوشی زنان است که بر اساس اعتقادات دینی باور می کنند. هرچند اول امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد، پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمانبری آن دانسته می شوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نوی تنظیم اضافه پیدا شد که پوشیدن لباس و فرهنگی ملی بیگانه را منع می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
آخرین نماد مخالفت بازداشت شاکر جان حکیموف برای جامعه چی پیام دارد؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان عملاً آخرین سیاستمدار در کشور بود که نظر انتقادی خود را با رسانه‌های آزاد بیان میکرد. ما گفته ایم صحبتان رادیوی آزادی بازداشت و نشانگر سرکوب آخرین دیگر اندیشان در تاجیکستان است. نیادای حفظ حقوق تاجیکستان با گذشت یک ماه از بازداشت شاکرجان حکیموف اطلاع رسمی را در مورد بازداشت او نشر نکردند. حکیموف روز 12 ایول انگامی دعوت به دادستان کل بازداشت شد. منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که بازداشت حکیموف و تحقیق پرونده سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکراتی و نماینده پارلمان تاجیکستان که با کوشش برای تبادلات دولتی متهم است، ربط دارد. پرونده او زیر مهر مخفی است. از این رو احتمالاً جزئیات اتهامات علیه سیاستمدار مخالف به این زودی رسانه‌ای نخواهد شد. اما از این حال واضح است که بازداشت حکیموف باعث احساس منفی در میان مردم به ویژه فضای خبری خواهد شد، چون شاکر جان حکیموف از شمار شارحان واقعه سیاسی بود و در بحث های مهم جمعیتی اشتراک فعال داشت. ما گفته سیاستشناس تاجیک مقیم امریکا عزیز نوراللهیف، حضور سیاستمداران چون شاکر جان حکیموف همیشه برای حکومت تاجیکستان مهم بود. این کارشناس میگوید که شاکر جان حکیموف همیشه در مورد رخدادهای مهم نظرش را با یک تمکین بیان میکرد و با در نظر گرفتن وضع موجود اختلاف خود را نشان میداد. نماد مردم سالاری رفته بود. در دوشنبه همیشه میتوانستند هنگام انتقاد شریکان بین المللی برای نبود مردم سالاری لازم با چنین افرادی که نظر خود را آشکارا بیان میکنند و تعقیب نمیشوند اشاره کنند. اما به نظر میرسد حالا نظام به پایداری خود باور ندارد و تو در چهره حکیموف خطری جدی میبیند. میگوید